این هفته به نقض حقوق اقلیت‌های جنسی در ایران و قوانین تبعیض‌آمیز علیه آنان می‌پردازیم و در ادامه هم خبرهایی از برخی فعالان مدنی و زندانیان سیاسی را مرور خواهیم کرد. سلام، من مهتاب وحیدی‌نژاد هستم و ازتون دعوت می‌کنم در برنامه دریچه این هفته با من همراه باشید. 14 اردیبهشت 99 آخرین روز زندگی علیرضا فاضلی منفرد بود. جوان ساکن اهواز که در زمان به قتل رسیدن تنها 20 سال داشت. فعالان حقوق بشر میگویند او به دلیل همجنسگرایی توسط برادر و یکی دو تن دیگر از بستگانش به قتل رسید. علیرضای 20 ساله که آرزوهای زیادی داشت. او می‌خواست پس از گرفتن کارت معافیت سربازی خود از ایران خارج شود و برای رسیدن به آرزوهایش تلاش کند. بشنویم از عقیل ابیات، پارتنر علیرضا فاضلی منفرد که در ترکیه زندگی می‌کند.
علیرضا از 10 ماه پیش که با من صحبت می‌کرد، دائم از تهدیدهایی که توسط خانواده‌اش اتفاق می‌افتاد، از طرف برادر ناتنیش اتفاق می‌افتاد، با من صحبت می‌کرد. ایشون قرار بود روز شنبه با پروازی خودشون رو به اینجا برسونن.
دفتر زندگی علیرضا فاضلی منفرد بسته شد و قتل او موج گسترده‌ای از اعتراض فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. واکنش‌های توأم با خشم و اندوه و همزمان درخواست برای تغییر قوانین ایران در این زمینه. به خاطر علیرضاهای دیگری که همکنون در ایران زندگی می کنند و در خلأ حمایت از سوی خانواده با قوانین همجنسگرا ستیز هم مواجهند. افرادی که از حقوق اولیه خود محروم می شوند و به خاطر سایه سنگین تبعیض‌ها و خطراتی که بالای سر آنان است ناچارند خود واقعیشان را پنهان کنند. حال سوال اینجاست که لازمه برخورداری این افراد از حقوق برابر و داشتن یک زندگی عادی به دور از تهدید و تبعیض چیست؟ آموزش یا تغییر قوانین؟ کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان و فعال حقوق اقلیت‌های جنسی اینطور پاسخ می‌دهد.
مسئله اصلی در ایران در مرحله اول قانون و حکومت هست که در واقع هر گرایش جنسی غیر از دگر جنس گرایی و هر هویت جنسیتی خارج از دوگانه مرد و زن رو جرم انگاری و بیماری انگاری میکنه. بنابراین در مرحله اول باید تلاش برای تغییر این قوانین باشند. اما تنها با تغییر قوانین وضعیت افراد کویر در ایران لزوماً بهتر نخواهد شد، به دلیل اینکه ما شاهد یک سرکوب و خشونت اجتماعی و خانوادگی هم در رابطه با افراد کویر هستیم که به اشکال مختلف خودش رو نشون میده. از مورد اذیت و آزار قرار گرفتن دانش آموزان که بیان جنسیتی یا رفتار جنسیشون متفاوت هستش از بقیه دانش آموزان در دوران مدرسه، تا طرد شدن از طرف جامعه، تا خشونت هایی که به واسطه آشکارسازی از طرف خانواده متحمل میشن، و همه اینها میتونه افراد کویر رو در موقعیت بسیار آسیب پذیری قرار بده، نه به دلیل کویر بودن خودشون بلکه به دلیل این رفتارها، خشونتهای اجتماعی که این افراد رو به سمت افسردگی بکشونه، به سمت منزوی شدن بکشونه. حتی اگر نگیم در مواردی مثل قتل علیرضا که مشخصا قتل ناموسی اتفاق افتاده، ما متاسفانه شاهد بسیاری از موارد خودکشی در بین افراد کویر هستیم در نتیجه این نوع برخوردها، سرکوب‌های حکومتی، اجتماعی و خانوادگی. در موارد بسیاری ما از طرف رسانه‌های رسمی یا در مراجع اداری بیماری انگاری میشن افراد کویر، و خب طبیعتاً گفتم با توجه به اهمیت این موضوع، مرحله اول تغییر قوانین و این نوع نگاه و رفتار هستش، و در مرحله بعدی بالا رفتن سطح آگاهی جامعه که این هم به یک شکلی ربط به حکومت پیدا خواهد کرد. به این شکل که اگر ما رسانه‌هایی داشته باشیم که موضوع کویر در اونها مطرح بشه، به درستی مطرح بشه و افراد متوجه بشن ما از انسان‌های متفاوتی صحبت نمی‌کنیم، صرفاً داریم از سبک‌های زندگی متفاوت صحبت می‌کنیم.
علاوه بر مسائل فرهنگی، قوانین کنونی ایران هم به تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی دامن می‌زند. قانونی که نه تنها این افراد و حقوق اولیه‌شان را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه در مواردی برای آنان مجازات‌هایی هم در نظر گرفته، از شلاق تا اعدام. در مورد قتل علیرضا فاضلی منفرد، برای متهمان و عاملان قتل مجازات‌هایی در قانون پیش‌بینی شده. اما اگر او کشته نمی‌شد، در قوانین ایران جایی داشت؟ قوانین جمهوری اسلامی ایران چه رویکردی نسبت به اقلیت‌های جنسی دارد؟ پاسخ را از حسین احمدی نیاز، وکیل ساکن هلند بشنویم.
شوربختانه اقلیت‌های جنسی به طور کامل در ایران فاقد هر نوع حق و حقوق قانونی هستند و نه تنها قانونگذار بلکه قوه قضاییه ایران و نهادهای حمایتی دولتی و حتی پلیس هم هیچ گونه مکانیزمی برای حمایت از اقلیت‌های جنسی ندارند. لذا اقلیت‌های جنسی در ایران نه تنها فاقد هر نوع حق و حقوقی هستند، بلکه سیستم موجود در جامعه ایران، چه سیستم موجود در قوه قضاییه، چه سیستم موجود در قوه مجریه، چه سیستم موجود در قوه مقننه، به علت ایدئولوژیک بودن نوع ساختار رژیم سیاسی ایران علیه اقلیت‌های جنسی هستند. بدین معنا که طبق قوانین موجود اساساً اقلیت‌های جنسی در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند تا برخوردار از حق و حقوق قانونی قرار بگیرند. جدایی از آنچه که مطرح شد، اقلیت‌های جنسی در معرض ستم قانونی و قضایی قرار می‌گیرند. مجازات های مختلفی را در شرع اسلام و یا در قانون مجازات اسلامی برای دگرباشان جنسی در نظر گرفته شده است که از شلاق حدی تا شلاق تعزیری و یا از حبس تا اعدام برای اینها در نظر گرفته شده.
فعالان حقوق بشر از تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی میگویند، در شرایطی که برخی مقام‌های جمهوری اسلامی حتی وجود افراد همجنسگرا در ایران را انکار می‌کنند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در بخشی از جدیدترین گزارش خود به وضعیت اقلیت‌های جنسی در ایران پرداخت. گزارشی که تأکید می‌کند اقلیت‌های جنسی در ایران با تبعیض‌های گسترده مواجهند و مقام‌های جمهوری اسلامی با القاب نفرت‌انگیزی از آنان نام می‌برند. در بخشی از گزارش جدید جاوید رحمان، برای نخستین بار به مسئله شکنجه درمانی اقلیت‌های جنسی در ایران هم اشاره شده. اقداماتی مانند دادن شوک الکتریکی، تزریق هورمون و تجویز داروهای روانی به کودکان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسی، موضوعی که گزارشگر سازمان ملل به شدت از آن ابراز نگرانی کرده. شادی امین، فعال برابری خواه و مدافع حقوق اقلیت‌های جنسی، در این باره می گوید.
جاوید رحمان در گزارشش به مسئله حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیت و به طور ویژه به مسئله جرم‌انگاری روابط همجنسگرایانه اشاره می کنه. مسئله اعدام و مجازات‌هایی مثل شلاق و مجازات‌های دیگه در رابطه با رابطه آزادانه همجنسگرایانه اعمال میشه رو مورد سوال قرار میده. البته متاسفانه این گزارش ها و این درخواست ها ضمانت اجرایی نداره. میتونن فقط توصیه بکنن به جمهوری اسلامی، اما این توصیه ها از این لحاظ اهمیت داره که جامعه LGBT در ایران یا جامعه اقلیت های جنسی و جنسیتی در ایران رو آگاه میکنه به حقوقش و نشون میده که جمهوری اسلامی کجا داره از استانداردها و قوانین جهانی و حتی تعهدنامه‌هایی که خودش امضا کرده پاش رو فراتر میذاره و به اونها عمل نمی‌کنه.
شبکه حقوق بشر کردستان از صدور حکم 40 سال زندان برای یک فعال سیاسی خبر داد. محمد مرادی در دادگاه انقلاب مهاباد به 40 سال زندان و تبعید به زندان ارومیه محکوم شده. اتهام او محاربه از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان است. اتهامی که او آن را رد می کند و می گوید اعترافهایش تحت فشار و شکنجه بوده. محمد مرادی 35 ساله اهل روستایی در پیرانشهر است و پدر 2 فرزند. او در سال 97 پس از هماهنگی خانواده‌اش با سپاه پاسداران پیرانشهر از اقلیم کردستان به ایران بازگشت، اما بلافاصله در مرز بازداشت شد. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان درباره این زندانی سیاسی میگوید
آقای مرادی به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به 40 سال حبس و تبعید به زندان مرکزی ارومه محکوم شدند. دیروز حکم ایشون در زندان نقده به ایشون ابلاغ شده. اتهامی که به ایشون وارد شده این هستش که ایشون عضو حزب دموکرات کردستان ایران بودن و اینکه ایشون که قصد بازگشت به این را رو داشتن میخواستن که در یک عملیات مسلحانه شرکت بکنن، اما آقای مرادی تا این لحظه این اتهامات رو رد کرده و عنوان کردن که این اعترافات تحت شکنجه شدید از ایشون اخذ شده و همچنین ایشون موقع امضای اعترافاتشون اجازه نداشتن محتوای این اعترافات رو بخونن که اصلا چی نوشته شده و ایشون همینطور مجبور شدن که امضاش بکنن. ایشون قبلا ساکن کردستان عراق بودن، با هماهنگی که خانواده‌شون با سپاه پاسداران پیرانشهر داشتن خواستن که به ایران برگردن، اما اینکه همین که از مرز عبور میکنن در مرز بردشت ایشون بازداشت میشن و توسط نیروهای سپاه پاسداران و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شدند. در حال حاضر ایشون در زندان نقده به سر بردن، چندین بار تقاضای آزادی موقت داشتن اما با درخواستشون به هیچ عنوان موافقت نشده.
اسماعیل گرامی فعال کارگری که از 14 فروردین امسال در بازداشت به سر می‌برد در شعبه 2 بازپرسی اوین به شرکت در تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی متهم شد. دلیل این اتهام‌ها حضور او در تجمع‌های اعتراضی است. محمود صالحی دیگر فعال کارگری هم به دادسرای انقلاب سقز احضار شد. این فعال کارگری طی سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شده و این احضار اخیر در رابطه با پرونده ای تازه است و برای دفاع در برابر اتهامی جدید. اما نه فقط کارگران که وکلای آنان هم با فشارهای امنیتی مواجهند. فرزانه زیلابی وکیل تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه در پرونده امنیتی در دادسرای اهواز به اجتماع تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. و چند خبر دیگر. امین ماسوری نویسنده و هنرمند ساکن خرم‌آباد در دادگاه تجدید نظر استان لرستان به 9 ماه زندان و 6 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. نقاشی‌های او با مضمون اعتراض‌های آبان 98 از مصادیق اتهام اوست. میلاد ارسنجانی از معترضین آبان 98 هم در دادگاه انقلاب شهریار به 7 سال زندان محکوم شد که 5 سال آن قابل اجراست. اتهام‌های این شهروند معترض اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است. اکبر قلی‌زاده فعال مدنی برای تحمل حبس روانه زندان تهران بزرگ شد. او در دادگاه انقلاب شهریار به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 ماه زندان محکوم شده است. منابع حقوق بشری کرد از بازداشت 3 فعال مدنی کرد طی روزهای گذشته خبر دادند. علی الله ویسی در سنندج و داریوش خالدیان و محسن سعیدی در قروه توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند. علت بازداشتشان نامعلوم است.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل دریچه@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.
هرچه بیشتر تهدید کنند
پسید
باشیدن تونجوها
هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر رو نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میده.